أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در نظریه علامیت بود. اساس این نظریه این بود که حقیقت وضع عبارت است از جعل علامیت برای لفظ نسبت به معنا. این تفسیر و تعبیر از این نظریه با توضیحاتی که در جلسه گذشته عرض کردیم کاملا واضح و روشن شد. هیچ اشکالی به محقق اصفهانی اونم در بیان فرق بین وضع علم و وضع لفظ داشتیم که در واقع به نوعی تصحیح این بیان بود و الا علارغم اشکالی که در کلام ایشون هست اساس نظریه مخدوش نمیشه. اشکالاتی به این نظریه ایراد شده. اشکال اول این است که معنایی که برای وضع بیان شد بر فرض که فی نفسه صحیح باشه، یه معنایی است که از اذهان عموم واضعین و فهم و درک وضع کنندگان خارجه. وضع کاری است که در بین مردم رواج داره، حتی اطفال و مجانین هم به نوعی در بعضی مواقع در جایگاه واضع قرار می گیرن، چون نسبت به اشیا و اموری که پیرامون اونها اتفاق می افته و وجود داره نامگذاری می کنن. حتی یه مجنون ممکنه راجع به یک شیئی اسم بگذاره در حد فهم خودش، ممکنه حتی یه اسم نامفهوم بگذاره، یا بچه به انسانها و موجودات پیرامون خودش اسم گذاری میکنه. خب کاری که این چنین در سطوح مختلف مردم واقع می شود چگونه ممکن است که از ناحیه عموم اونها توجه به این حقیقت و معنا بشه؟ این معنای دقیقی است. جعل اللفظ علامتا للمعنا، این یه امر دقیقی است که حتی خواص من الواعظین واضعین ممکنه به عمقش توجه و التفات چی؟ نداشته باشن. حواستون همین لحظه نبود برسته. خب یه چنین حقیقتی، یه چنین کاری که این همه گسترده است و مردم انجام میدن، وقت چطور میشه یه معنایی براش بشه که اکثرا یا عموما خود اون معنا برای اونها قابل درک نیست؟ لذا ما نمیتوانیم بعض را به گونه ای تفسیر کنیم که خواص از اون غفلت دارن، چه برسه به عموم واعظین. واعظین میگیم، واعظین، واعظین. این اشکال رو مرحوم آقای خویی به محقق اصفهانی وارد کرده، از تنقیح جلد 1 صفحه 47. حالا این اشکال رو بررسی کنیم ببینیم آیا واقعا این اشکال وارده یا نه. اگه خاطرتون باشه ما این اشکال رو در موقعی که نظریه تنزیل رو ذکر می کردیم اونجا هم گفتیم و عرض کردیم این اشکال وارد نیست و احاله دادیم به اونجا، گفتیم در آینده حالا ما توضیحش رو خواهیم گفت. اشکال وارد نیست چون درسته که عرف و عموم واضعین به این حقیقت به عنوان جعل اللفظ علامتا للمعنا با این اصطلاحات توجه ندارند، ولی اصل وضع و اعتبار در موارد زیادی توسط خود عرف انجام میشه. شما در مورد اون امور چی میگی؟ خب همون حرف رو اینجا میزنیم. اصل اعتبار کردن که پیچیده نیست، ولو اینکه اصطلاح اعتبار را ندانند، ولو اینکه فرق امر اعتباری و امر واقعی را ندانند. اعتبارات زیاده در بین عرف، نامگذاری برای اشخاص و اشیاء، اعتبار عرض به حضور شما زوجیت و ملکیت یا به تعبیری انشاء زوجیت و ملکیت، بنابر این که ما انشاء و اعتبار را یک چیز بدانیم. یا مثلا فرض کنید اساسا در غیر امور اعتباری امور دیگری هم در بین عرف وجود داره که عرف اونها رو استعمال میکنه ولی به حقیقت اونها توجه نداره. مثلا معانی حرفیه خب چیزیست که عرف حقیقت اون رو نمیدانه. این معانی دقیقه ای که برای معنای حرفی گفته شده عرف که چه هست؟ عرف عام که هیچی، عرف خاصم نمیدانه، اما مزالک این کار رو انجام میده. پس اشکال اساسی، اشکال اول به فرمایش مرحوم آقای خویی یا پاسخ اول به اشکال آقای خویی این است که اگر عرف به حقیقت یک امری توجه نداشته باشه، این دلیل بر عدم وجود اون نیست. فرمایش مرحوم آقای خویی قابل نقض است به موارد متعدد که در بین عرف رایجه، اما عرف به حقیقت و معنای دقیقی که برای اون امور ذکر میشه التفات نداره. ثانیاً به طور کلی اون چی که محل اختلاف و نزاع در مسئله وضع تفسیر و تبیین اون امر ارتکازی عرفی است، اما خود اون امر ارتکازی عرفی محل اختلاف نیست. به عبارت دیگر این سنخ از امور یه معنای ارتکازی در نزد عرف دارد که در اون اختلافی نیست. همه بالاخره می دانن ارتکازن که وضع چیه، ارتکازن همه با مقوله اعتبار و انشاء آشنا هستن. اما دیگران که در مقام تفسیر و تبیین اون معنای ارتکازی قرار میگیرن به این دقتها روی میارن و اختلافات آغاز میشه. به عبارت دیگر دقتها در مقام تفسیر و تبیین این حقائقه، نه در مورد معانی ارتکازیه عرفیه اونها. بنابراین به نظر میرسه در مجموع اشکال اول وارد نیست. اما اشکال دوم، اشکال دوم هم که توسط مرحوم آقای خویی ذکر شده این است که وضع لفظ اساساً مانند وضع علم بر رأس الفرسخ نیست. این که محقق اصفهانی می‌فرماید وضع لفظ همانند وضع علم است، بدون این که با انتقال با سماع لفظ انسان انتقال به معنا پیدا میکنه، همانطور که با رؤیت تابلو و راهنما انتقال به رأس الفرسخ پیدا میکنه، این حرف درستی نیست. بین این دو اساساً یک فرق جدی و اساسیه، چون در وضع علم ما سه چیز داریم، یعنی وضع علم متوقف بر سه رکنه. یک، خود موضوعه، یعنی آنچه که قرار داده می شود. چی قرار داده می شه؟ علم، اون تابلو، بالاخره اون چیزی که می خواد نشانه قرار بگیره، اینو بهش میگن موضوع. دوم، محل و مکانی که این علم در اونجا نصب میشه. بالاخره این در یه جایی مستقر میشه، این تابلو، همین تابلوهای راهنمایی رانندگی، اینا رو بالاخره میدن در یک مکانی قرار میدن، مستقر میشن این تابلوها. از اون مکان تعبیر میشه به موضوع اون علی، چون وضع العلم علا هذا المکان، این مکان میشه موضوع اون علی. یک امر سومی هم در اینجا وجود دارد که عبارت هست از موضوع اون له، یعنی اون چیزی که این نصب و قرار دادن تابلو به اون منظور صورت گرفته و اون علامت بودن بر این که این مکان رأس الفرتخه. پس ما در وضع العلم سه چیز داریم، یکی موضوع، یکی موضوع اون علی و یکی موضوع اون له. اما در وضع الفاظ دو چیز بیشتر نیست، وضع الفاظ متقدم به دو رکنه، یک موضوع یعنی همون لفظ، چون لفظ در اینجا همون نقش علم را ایفا میکنه، علم وضعه، لفظ هم وضعه، علم قرار داده میشه در یک مکان، وضع هم قرار داده میشه، پس لفظ همون موضوعه. امر دوم موضوع اون لحظه، یعنی همون دلالت لفظ بر معنا، این لفظ علامت و دلالت میشه بر معنا. دیگه اینجا چیز سومی به نام موضوع اون علی نداریم. خب با عنایت به این فرق، لازمه تنظیر محقق اصفهانی این است که ما دیگر به معنا نتوانیم عنوان موضوع اون له رو اطلاق کنیم، بلکه باید معنا عنوان موضوع اون علیه رو پیدا کنه، چون در این تنظیر اگر دقت بشه ما میبینیم در وضع علم، علم وضع علل مکان، پس مکان میشه موضوع اون علل. در مورد الفاظ و معانی، معنا همون جایگاه مکان رو داره، چون فرض اینه لفظ موضوعه همطور که علم موضوعه. خب لفظ قرار داده میشه بر چی؟ علل معنا، همطور که علم قرار داده میشه علل مکان. پس نقش معنا و نقش مکان مثل همه. تا تنظیر محقق اصفهانی چنین لازمه ای داره. پس ما باید بتونیم علی رغم متعارف و معهود در اطلاق موضوع اون له به معنا، به اون اطلاق موضوع اون علنگ بکنیم، یعنی باید بکنیم نه اینکه بتوانیم، و اطلاق موضوع اون علی به معنا یک امریست که اگر غلط نباشه حداقل غیر متعارفه. این یک تالی فاسدی است که بر تنظیر محقق اصفهانی مترتب میشه. یعنی گویا ایشون میخواد بگوید در درجه اول معنا دیگه موضوع له نیست، موضوع علیه. یعنی گویا میخواد بگه این شدنی نیست. در درجه دوم میخوان بگن اگر شدنی هم باشه غیر متعارفه. متعارف نیست که به معنا بگن موضوع علیه. نتیجه چیه؟ خب اگر این تنظیر چنین تالی فاسدی داره، پس اصل این تنظیر غلط. ما نمیتونیم وضع لفظ رو از قبیل وضع العلم الا هذا المکان بدانیم. این اشکال دومی است که ایشون به محقق اصفهانی، یعنی در واقع به همین نظریه علامیت دارن. از تنبیه جلد 1 صفحه 47. خب این اشکال وارده یا نه؟ بله؟ وارد نیست؟ چرا؟ و در مورد علم هم در واقع اون که اونجا وضع شده و وضع مورد اون معنا اون مکان نیست. بله یعنی معنا معادل مکان نیست. بله همین درسته. چرا؟ نه نه نه، ایشون آقای خویی دارن میگه، ما اول میگه ببینید بین اینا این فرق هست، اینجا سه تا چیز داره اینجا دو تا. اول فرق رو میگه، بعد میگه خب با توجه به این تفاوت این تنظیر محقق اصفهانی تالی فاسدش اینه که اینا به هم بریزه. خب حالا این اشکال هم با توجه به مطلبی که دیروز در توضیح کلام محقق اصفهانی گفتیم وارد نیست. البته عبارت محقق اصفهانی خالی از اشکال نبود، یعنی این عبارت به نوعی مهم مطلبی است که میتواند منشأ اشکال بشه. ولی حالا ما صرف نظر از بحث عبارتی داریم اساس این نظریه رو بررسی میکنیم. ما گفتیم حق آن است که هم وضع در علم و هم در الفاظ به اعتباریه، برخلاف محقق اصفهانی که فرمود وضع علم حقیقی و خارجی است، چون ذهنش آمده بود که این علم داره در یه مکانی نصب میشه، وضع او به این معنا گیره، وضع خارجی، قرار دادن خارجی علم در یک مکان، لیکن در الفاظ اعتباری است. ما گفتیم حق آن است که وضع در هر دو اعتباریه، لذا تشبیه وضع علم بر مکان به وضع تشبیه وضع لفظ بر معنا به وضع علم بر مکان صحیح نیست، چون در وضع علم هم در واقع علم وضع شده بر کون هذا المکان رأس الفرسخ، یعنی موضوع له در وضع علم همون کون هذا المکان رأس الفرسخه، معادل معنا و این اعتبار شده. ما کاری به نصب علم در یک مکان نداریم، هر دو اعتبار شده درش علامیت، یه جا لفظ شده علامت معنا، یه جا علم شده علامت این که این نقطه رأس الفرسخه، در هر دو اعتبار. این که حالا در خارج نصب شده برای دلالت، این وجود خارجی اینه، ما کاری به این نداریم. حالا اینو تو اشکال سوم من بیشتر توضیح میدم. علی ای حال در هر دو مسئله موضوع الله یکیه، وضع هم یکیست، و مسئله موضوع علی چیزی نیست که ما بتوانیم اون رو به عنوان یک رکن در وضع العلم بپذیریم، یا میگیم اصلا موضوع علی رکن نیست، یعنی همطور که در وضع الفاظ دو چیز داریم، در وضع علم هم دو چیز داریم، دو چیز که مربوط به حیثیت وضعه، موضوع علی دیگه ارتباطی به حیثیت وضع نداره. یا اگر هم بپذیریم رکن سوم را در مورد وضع علم و قبول کنیم چیزی به نام موضوع علی داریم، ادعای ما این است که در وضع الفاظ هم این رکن وجود داره، چیزی که لفظ قائمه به اوست، تکیه به او میکند، لفظ اون صوت بالاخره به یه چیزی تکیه داره. خدا اشکال دوم هم وارد اشکال سوم دقت کنید، اشکال سوم که شاید مهمترین اشکالی باشد که اینجا به نظریه علامیت وارد کرده اند اینه، در وضع علم خود وضع تکوینی و واقعی و خارجی به نفسهی مقتضی دلالت موضوع بر موضوع له نیست. یعنی به صرف وضع و قرار دادن علم در یک مکان دلالتی نسبت به موضوع له ایجاد نمیشه. یعنی اینطور نیست که همین که تابلو رو بردارن بیارن یه جا بکوبن این دلالت بر این بکند که این رأس الفرسخ است، بلکه باید قبل از این نصب، قبل از وضع خارجی، قبل از نصب خارجی، قبل از این که بیان این پایه رو، این گودال رو بکنن و این پایه رو اونجا قرار بدن و سیمان دورش بریدن صفت بشه، باید یک بنا و قرار قبلی ایجاد بشه که ایها الناس این تابلو از این به بعد نشانه و علامت این است که این رأس الفرسخ، این تابلو علامت و نشانه این است که گردش به راست ممنوعه. قبلش باید یک توافقی بشه، قراری گذاشته بشه تا وضع و نصب خارجی این دلالت را داشته باشه. پس خود وضع، وضع حقیقی، قرار دادن خارجی، نصب تکوینی فی نفسه مقتضی دلالت بر اون معنا نیست، چون اگر قرار بود وضع تکوینی دلالت بکند باید هر علمی دال بر این می بود که این رأس الفرسخ است. هر چی که اونجا نصب کنن، حالا مثلا فرض کن اینجا چند تا سنگ گذاشتن، به جای چند تا سنگ یه بشکه میذاشتن، مثلا به جای این که این علامت گردش به راست دلالت برای یه معنایی داشته باشه، هر چیزی رو اینجا میکوبیدن باید این دلالت رو میداشت. اگر خود وضع تکوینی، خود نصب به تنهایی دال بر کون هذا المکان رأس الفرسخ بود، باید هر علمی که اونجا وضع میشد این دلالت رو داشته باشه، در حالی که قطعا این چنین نیست و این واضح البطلان. پس اون چه که باعث میشود موضوع اون له، موضوع این، موضوع این قرار داده شده بر موضوع اون له دلالت کنه، علاوه بر وضع و قرار دادن علم، یک بناگذاری سابق و قراری است که در این رابطه گذاشته شده که علم رو در رأس فرسخ بگذارن. پس سبب اصلی دلالت وضع نیست، بلکه چیه؟ اون قرار و بناء قبلی است که این دلالت رو میکنه. همین طور است در مورد وضع الفاظ. در وضع اعتباری جعلی هم مطلب به طریق اولا این چنینه. اینجور نیست که به نفس قرار دادن لفظ ما بر این معنا و اعتبار کردن این لفظ برای معنا این دلالت محقق بشه، همین که یکی پیش خودش اعتبار بکنه بگه وضعت هذا اللفظ لهذا المعنا، بگه این لفظ دال بر اون معنا و علامت بر اون معنا باشه، بلکه این متوقف بر یک قرار قبلی و بناگذاری قبلی است. یعنی اول باید این به عنوان علامت و نشانه معنا مورد توافق قرار بگیره، بعد بگن خب اندلوز این لفظ دال بر معناست. پس مجرد وضع نه تکوینن فائده ای دارد و نه اعتباره، نه در وضع علم خود وضع مؤثره و نه در وضع اعتباری. باید خود دلالت اعتبار بشه تا وضع اثر بگذاره. اول این دلالت، این علامت بودن، این نشانه بودن باید اعتبار بشه، بعد چی؟ تا بتونه وضع مفید باشه. پس اون چه مهم است اعتبار همون دلالته، و وقتی اون دلالت اعتبار شد یه احتیاجی به وضع لفظ علی المعنا اعتبارن نیست. فقط همون این اشکال رو، این اشکال رو صاحب منتقل اصول بیان کرده است، منتقل اصول جلد 1 صفحه 56. حالا بفرمایید.
من در
از اینا اینجوری مگه ما دارم نقل حرف ایشون رو میکنم؟ وضع تکوینی غیر از نفس چیزی نیست که نیست. بله اشتباه میشه. این اشکال از ایشون عجیبه، واقعا عجیبه. این اشکال به نظریه علامیت، ببینید چون که خود دو سه دقیقه تحمل کنید منو بگم، آه فردا من ناچارم دوباره کل این اشکال رو تکرار کنم تا جوابشو بدم. این اشکالم وارد نیست. با توجه به این که گفتیم وضع در هر دو مورد اعتباری، درست به محقق اصفهانی تعبیر وضع حقیقی را در وضع علم به کار برده و وضع لفظ را وضع اعتباری دانسته، ولی همطور که گفتیم هر دو اعتباری هم. اما ببینید مشکل مهم این کلام اینه که بین وضع لفظ علی المعنا و اعتبار و دلالت تفکیک کرده. این تفکیک باطله، خوب دقت کنید، چون اساسا طبق نظریه علامیت، روزی که من اون نکته رو تو جلسه قبل میگفتم، این تصویر صحیح از این نظریه میتونه رافع خیلی از اشکالات باشه. همینه، طبق نظریه علامیت حقیقت وضع عبارت شد از اعتبار لفظ به عنوان دال و علامت بر معنا. اصلا نظریه علامیت میخواد بگوید الوضع هو جعل اللفظ علامتا للمعنى، وضع اعتباری چیزی جدا از اعتبار لفظ به عنوان دال و علامت بر معنا نیست. ایشون به چه دلیل میگوید وضع اعتباری جعلی اولاد به اون که به نفسه دلالت بر معنا نداشته باشه و متوقف بر یک سابقه و قرار و بنا است؟ اصلا سبق بنا و قرار چه ضرورتی داره؟ ایشون مثل این که گمان کرده وضع، به قول ایشون آقای انصاری فکر کرده وضع همون معنای لغویه، یعنی قرار دادن. میگه این قرار دادن یه چیزه، با قرار دادن مسئله حل نمیشه، باید قبلش یک اعتبار و بناء قبلی باشه تا بعد این قرار دادن موجب دلالت بشه. و اگر اون اعتبار قبلی، اون بناء قبلی بود، اعتبار علامیت و دلالت بود، دیگه نیازی به این وضع و قرار دادن نیست. خب همه اشکال تو همینه. اساساً وضع رو مگه شما به چه معنا گرفتی؟ فکر کردی وضع چیزی جدا از همون اعتبار دلالت و علامیته؟ ما اینجا به دنبال تفسیر حقیقت وضعیم، معنای لغوی وضع که مورد نظر ما نیست. ما میگیم حقیقت وضع یعنی همون اعتبار دلالت که شما میگی، همون بنا و قراری که شما میگید مقدمه بر وضع لازمه، به نظر ما همون خودش وضعه، نه اینکه اول یه بنایی باشه و بعد بخواد این قرار داده بشه و وضع بشه. همه اشکال ایشون در این نقطه است که به طور کلی تفکیک بین این دو مطلب، که میگه وضع قبلش باید یک بناگذاری و قرار قبلی باشه، این تفکیک درست نیست. اصلا وضع یعنی اعتبار دلالت، همون علامیت که اعتبار بشه وضع همین. در وضع علم مطلب همینطوره، در وضع الفاظ هم مطلب همینطوره. یه نکته رو با توجه بفرمایید، در وضع علم دقیقاً وضع تکوینی و خارجی نقش استعمال رو در مورد لفظ بازی میکنه. ببینید ما میگیم وضع لفظ بر معنا اعتباریه، وضع علم هم برای دلالت بر رأس الفرسخ اعتباریست، اما این که این علم رو میکوبن در زمین، یعنی وضع خارجی و قرار دادن و نصب خارجی، این در واقع همانند استعمال است در لفظ. همون نقشی که استعمال داره اینم داره. حواستون پرت، وقت گذشته، این یه تیکهی داره، تیکه دقیقی هم هست که جایی من ندیدم به این مطلب اشاره کرده باشم، این رو
من فردا حالا عرض میکنم. ولی اصل اشکال صاحب منتقل اصول معلوم شد که به این نظریه وارد نیست. حالا این زیلشو من فردا عرض میکنم. الحمدلله.